صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله چندم رسیدیم؟ مسئله سادسه عشر درست. مسئله پونزدهم فی نفی الجه عنه تعالی، پس این است که خداوند جهت هم ندارد، یعنی نمیتوانیم بگیم خدا جهت علوه، جهت شرقه، جهت غربه. برای خدا تعیین جهت امکان پذیر نیست. البته در این مسئله غالب خداپرستان هم عقیده‌اند و برای خدا جهتی قائل نیستند، ولی مجسمه و جمعی دیگر که موافق با اونا هستن قائل به جهت برای خداوند هستن. بعضی هاشون میگن خداوند فوق العرش، الله علی العرش استوا، خداوند اون بالای عرش هست. بعضی ها میگن از عرش هم بالاتره و بالاتر بودنش ناتنافیست، بی نهایت از عرش بدتر، ولی بازم بالاست. جهت علو، جهت علو بودنش به این است که بی نهایت بالاتر از عرش باشد. بعضی هم گفتن نه، بالاتر از عرشه اما به مقدار متناهی. بعضی که این است که فوق العرش میشه، کم نمی فاصله، دیگر این که با فاصله بی نهایت، سوم این است با فاصله متناهی. و همش قدر جامعش این است که خدا در جهت علو و عرش و بالا باشه. البته این حرف ها در گذشته شاید قابل بحث بود، الان هم در تاریخ علم عقاید ما از آن سخن میگوییم، ولی از نظر علمی دیگه خریدار نداره. چون وقتی عقیده ما خداوند جسم نیست و خداوند جا نداره، خداوند نه جسم است و نه جا داره، خود جهت هم نداره، همه جا هست. کسی که همه جا هست و جا هم نداره و محدود نیست، این البته پیداست، ما نمیتونیم جهت بهش تعیین کنیم. اگر ما در کلمات علی علیه السلام هم تعبیر شاید باشد که میفرماید اگر تو اشاره بکنی به یه طرف بگی خدا در این طرف هست، محکومش این است که جایی و از خدا خالی دانستی. خدا در فوقه، پس در غرب نیست، در شرق نیست، در جهت سطح نیست، خدا همه جاست. بنابراین با قبول اصول گذشته، نفی المکان، نفی تحیز، نفی اینها از خداوند، نفی جهت هم ثابت است. دلیل ما برای اثبات این مطلب همان است که سابقا بیان کرده ایم که خداوند لا مکان له و لا حیز له و لا جسم له. و وقت این طور نیست، طبعا جهت هم نداره. این خلاصه این مطلب. در اینجا یه جمله من است خارج شدم آمد که این را عرض کنم. گاهی ما تعبیر می کنیم به اینکه خدا همه جا هست. در این حال میگیم خدا جا نداره. از این تعبیر یه تنافذی بعضی ها احساس میکنن که اگر جا نداره پس چرا میگه همه جا هست؟ اگر میگید همه جا هست چرا میگید جا نداره؟ اینو تنافذ، اینو تنافذ تجارب دارید. گاهی من دیدم این تعبیری که بگیم خدا همه جا هست برای بعضی از این جهان ها اسباب اشتباه شده. میگن خدا مثل هواست، هوا همه جا، یا مثل اتره که میگن ماده ایست که خلع و منع و هر دو رو پر کرده، همون اسیر به قول عربا، اتر به قول فرنگی ها. آیا اینطوریست که چیزیست که منع و خلع و پر کرده یا حواس همه جا هست؟ ما میگیم نه، این تناقض که نیست هیچ، و این هر دو محکد هم. این که میگیم خدا جا نداره این واقعیت، این هم که میگیم همه جا هست یعنی نمیتوانیم حد برای خدا قائل بشیم، چون اگر گفتیم اینجا هست اینجا نیست خدا رو محدود کردیم. همه جا هست نه منشین هست در همه مکانها مثل هوا هست، بلکه معنیش این است که خدا نامرد. بعد میگن آقا اینو ما خوندم شد آمده بودن سوال میکنه از این مسئله. من یه مثال دادم چون این مسائل رو خیلی هاش با مثال با تقریب ذهن کرد. از اون آقای تحصیل کرده ای که خیلی این مسئله بهش مشکل شده بود پرسیدم که شما جواب سوال من بدید. و من میدم دوتا چند میشه؟ چهار. گفتم که در کره زمین دوتا چهار تا؟ بعد در کره مریخ چطور؟ دوتا چهار. در بیرون منظور شمسی دوتا چهار تا. در اعماق زمین دوتا چهار. اما دوتا چهار تا جا هم داره که یه جایی داشته باشه مثل هوا که در جز کنم؟ نه، معنیش این است یک حقیقتی است غیر محتاج به زمان و نامحدود. از این نظر همونطور که ما سعی است بگیم معادله دو ضرب در دو مساویست به چهار جا ندارد، همه جا هم وقتی اون رو میتونیم میبینیم یه شریح ناقص و یه مثال ناقصیست برای اون چه ما در قابل ذات باری تعالا فرد اونان تشبیه ها تقریب رزه. شما مثلا قانون جاذبه نیوتن، هر دو جسمی که یکدیگر را به نسبت مستقیم جرم ها و به نسبت معکوس مجذور و به نسبت معکوس مجذور فاصله ها جذب میکنن، یه قانون کجا؟ در زمین، در آسمان، در این چرب، در قرد، در عرش، در تحت و درس، همه جایی کنیم. اما در حال جا هم نداره. این یه چیز نیست که مثل هوا در مکان باشه، جا داشته باشه. همه جا هست و هیچ جا نیست. همه جا هست یعنی این واقعیتیست که همه جا صدق میکنه. اما هیچ جا نیست یعنی احتیاج الان مکان که احتیاج الهوا الان مکان یا همچین چیزی نیست. بر صورت می شود و بعضی ها خیلی نوکن تناقضه بگیم خدا داخل و کل اشیا و خارج میکنه. ای بابا این داخله و سو خارجه، ای خارجش دو داخله، ای همه جا هست پس چطور اینجا نیست، اگر اینجا نیست پس چطور همه جا هست؟ اینا رو باید یه مقدار دقت درش کرد و تفسیرش رو به روشنی دریافت تا اینکه تناقضی احساس در اینجا نشود. خب من این مسئله 15 رو بخونم بعد بیریم سراغ مسئله 16. اون مسئله تون خامسه تا اشهر فی نفی جه ان متعالا خدا جه نداره. آن جه این نفی به چیه؟ باز هم مزاهده نفی ظاهر و نفی جه وجوب وجود خداوند دلیل بر نفی جه اقول هازا حکمون من الاحکام لازمه لوجوب الوجود، این لازمه واجب الوجود بودنه. و هو این حکم معطوف على الزائد، این عطف بر همون نفی زائده که در دو صفحه قبل داشتیم. و قد نازع فیه نزاع کردن در این جمیع المجسمه، اونا برای خدا جهت قائلن مکان قائلن. فانهم ظهروا الى انه فی جهت، خدا رو در جهت میدانند. و اصحاب ابی عبدالله ابن کرام کرامیه که اونها روی هستند از کسانی که معتقدن صفات خدا زائد بر ذات است و به عنوان یک گروه شناخته شدن در علم کلام، اصحاب ابو عبدالله ابن کرام که کرامی باشن اختلف. اینا همشون قائل هم به جهت ها منطقه داریم که جهتش چقدر کم و زیاد شد. فقال محمد ابن حیثم که یکی از اینها هاست انهو تا آدم جهت فوق العرش بالای عرش لا نهایت لها، هیچ نهایتی هم نداره، یعنی بی نهایت از عرش بالا. همون عرش هم به داخل لابد از اینا باید سوال بکنیم. عرش از نظر ما معنی داره، عرش از نظر اونا معنی داره. اینا عرش رو خلاصه بالاترین نقطه آسمان میدونیم، بالاترین نقطه آسمان، ولی ما عرش رو معنی دیگری برش قائلیم. عرش بنابراین بالاترین نقطه آسمان بگیم، عرش خدا هم بالاتر است، عرش بینم. و البعد بینه و بین العرش ایضا غیر متناهی، فاصله میان خداوند و عرش غیر متناهی. و حال بعض اون البعد متناهی گفتن یه خوده بالای عرشه، 100 سال را 500 سال را 1000 سال را به نظر بالاتر از عرش به اندازه متناهی. و قال قوم من هم انه تعالی عرش، این سه قومش یکی بالاتر از عرش به ما برای تنها، دیگری بالاتر از عرش به ما یه تنها، دیگری هم فوق العرش سواره کما یقول مجسمه و ها به المصاف مظالف کلها فاسده. این البته عقاید باطله ای هست که دیگه گفتم فقط در تاریخ علم کلام ما از اون سخن میگوییم، و این در علم کلام بطلان این عقاید دیگه بدیهیست. لان نکن لذی جهت، این دلیلشون دلیل یک خط کن لذی جهت فهوا مشاهده در قابل اشاره سیه هست و محل اکوان الحادثه، محل اکوان حادثه جا داره، مکان داره، قسم فیکون حادثه جسم که شد حادث میشه، محل حادث میشه، فلا یکون واجبن واجب نمیتونه باشه. پس دست های صاحب ما اثبات این مطلب رو کرد. و اما یه جمله درباره حقیقت عرش بگیم. در اینجا بحث بسیاره، من فقط به عنوان فهرستی میخوام اشاره کنم. عرش دو معنی، معنی دو قرآنی عرش که میدونی چیه ولی تا برسیم به معنی شرعیش، معنی دو قرآنی عرش چیه؟ تخت پای بلند، کرسی تخت پای کوتاه، عرش تخت پای بلند، این معنی رو باش. گاهی داربست ها هم عرش میدن، داربست میبندن، موش میدازن یا بقیه درخت ها آویزان بهش میکنن، اینم عرب عرش میگه جنات معروشات و غیر معروشات، این در قرآن هست، اونهایی که معروش داربست و اینها داره، اونهایی که غیر معروش داربست و ماربستی نداره، زمینه یا اصلا احتیاج نداره به داربست. معنی راه شرط باید میبن یا داربست. و کم کم کنایه شده از قدرت، علت این که پادشاهان تخت‌هایی داشتن که روی نشستن تخت پای بلندی، مثلا که دیم خود رو بیرفتن بابا روی تخت نشستن، مثلا ملک و تخت نشست و عرش نشست. کم کم کنایه شده از قدرت. وقتی میگفتن فلان کس تختش فرو ریخت، یعنی قدرتش، فلانان سند عرشو با سه نقطه سند عرشو اون سقوط کرد قدرتش، ولی اون تختش هم سر جا اون تخت سلطنتی، اما این تختش برباد، تختش سقوط کرد، تختش فرو ریخت. این تعبیر از بین رفتن قدرت. در باره خداوند وقتی عرش خدا میگید یعنی قلمرو حکومت به قدرت میگید. به عبارت ساده تمام عالم هستی عرش خدا هست، مگر اینا قلمرو حکومت خداوند. خداوند عیناً مثل بلا تشبیه ملک می نشینه روی تختش مسلط، ولی تخته خدا هم بر کل این آدم هستی مسلط. پس عرش خدا یعنی چه؟ یعنی کل آدم هستی، اعم از طبیعت و ما بر طبیعت. عرش یه معنای دومی هم عرش داره، که عرش معنیش خصوص ما برای طبیعت، مقابل کرسی که عالم طبیعتی. در اونجای که عرش و کرسی رو میزن مقابل هم، عرش و کرسی، عرش به معنی ما برای طبیعتی، کرسی به معنی طبیعتی. شاهدش میدین کدامای قرآنه؟ رسه هم کرسی و سماوات و الارض، کرسی خداوند تحت پای گوداش تمام آسمان زمین. خب عرشش کجاست؟ بله؟ عرش باید از این بالاتر باشه. لابد آنم ماورای طبیعته، یعنی ما فوق آسمان و زمین. سلیم شد. پس عرش خداوند عبارت است از عالم ماوراء طبیعت و کرسی عالم طبیعت. گاهی هم شاید تعبیر از این بکنن بگن عرش عالم امر است و کرسی عالم خلق، علاله خلق و الامر عرش. مفاهیم اسلامی رو از بنده انشاءالله در ذهنتون باشه. باید برسیم به یه مفهوم روشن و خالی از ابهام و گنج. هم دو عرش شما ایمان داشته باشه، از یعنی جهر و هم مطمئنه هم عرش این آسمان یعنی آقا منظور شمسی. آقا باید یه معنی بکنیم برای این عرش، همینطور که نمیتونیم مردم رو در یه معنی مبهم گرفتار کنیم. پس عرش دو معنی مقبول دارد که ما قرینه هم داریم بر این دو معنی که اشاره شد. این اجمال مطلب در معنی عرش بود و معنی کرسی. البته در نوشته هم مشهورتر از این نوشته.
اجازه روح انسان جایم داره؟
روح انسان، روح مجرد جانه، اما روح در قالب مثالی جان، چون قالب مثالی هم اسم لطیفه.
اساس جام نداره دیگه. اون ما حادث هم حادثه، اون دلیل نشد برای خداوند اینجا گفتیم وقتی جا نداره پس منجی واجب.
نه، از این طرف هر چیزی بعد جا ندارد جهت هم ندارد، اما اگر جا داشته باشه جهت هم داره. روح مجرد منهای قالب مثالی جا نداره، جهت هم نداره، نمیشه یه روح این سمت رو میزنه، در این جهت شبیه باشه کش قالی نداره.
نتیجه گرفت که مثلا خدا واجب از
ما از این هم خواهد وجود خدا ثابت. هر واجب الوجودی جا ندارد، نه هر چه جا ندارد واجب الوجود است. بله، هر واجب الوجود جا ندارد، اما هر چه جا نداره معنیش نیست که واجب الوجود. کلیت از اون طرفه، نه کلیت از اون طرف. آجو حالی
فرق این دو قولی که یکیش میگه که خداوند روی عرش با فاصله متناهی، با یکی که میگه خداوند روی عرش با
یعنی بی فاصله از نوع عرش استوا، خداوند و عرش سوا نشسته رو عرش،
چون خالص که نتونیم فاصله نامتناهی اصلا تصور کنم. بالاخره هر مسیلی
حالا اینا تصور کردن، ما که در میگه اینا درسته، اینا تصور کردن فاصله نامتناهی، یه واسه نامتناهی، یه واسه متناهی، یه بیفاصلی، یه بنده روی این صندلی نشستن، یه وقت یه متر بالاتر، یه وقت بی نهایت بالاتر هستن. اینا تصوراتی، تمام این بدبختی ها که دامنگیر جمعی شده از دو ناحیه است. تمام این حراف ها، یک ریشه اصلیش همون گرفتار قیاس در باره خدا شدن، خدا رو مقایسه با خود کردن، که این در وی خطرناک تشریح و قیاس ما اسمش گذاشتیم، این منشأ انواع انحرافاته. و دیگری هم بعضی از الفاظی که در کتاب و سنت هست معانی حقیقی اینها رو نفهمیدن و هم کردن و جمود بر ظاهر کردن. وقتی ما جمود بر ظاهر بکنیم میگیم عرش یعنی تخت، یعنی خود تخت بود و تخت هم که نمیدن با حاصل بشین نروش بشین هست، بنابراین خدا همون کلی آسمان به تخت گنده ای داره اونجا نشست. خب یعنی الله با معنی خدا هم به دست داره پنج تا انگشت، اما اگر توجه به این داشتیم که این انفاظ برای زندگی روزمره ماست، وقتی به باب سپاس خدا میرسه این الفاظ دستکاری میشه، مفاهیم جدید پیدا میکنه، مفاهیم کنایی گاهی مجاز، منتها مجاز و مادون حقیقت است، این مجاز مافوق الحقیقت، مجازی است که از حقیقت حقیقت تره را جداری، یا همچه معانی پیدا میکنه و ناچاریم اینطور بگیم. به هر صورت اینا منشه انحرافات شونه. حالا یه سوال هم من از شما بکنم در مقابل این همه سوال که شما کردیم، با این از چرا در موقع دعا کردن ما دستمون رو به بالا بلند میکنیم، گاهی سرمون هم به بالا میکنیم، گاهی به خدا که میگیم با چشمانم اون در بالا نگاه میکنیم؟ خب آیا این از آثار اون افکار خرافی مجسمه نیست که در ما هم چون رحمت خدا از بالا نازل می شود، بالا کنایه از رحمت. چه رحمت خدا از بالا نازل می شود؟ نور آفتاب از بالا می شود، هوا از بالا در بالا، نور یعنی عمده را آب چا از پایین نمیاد، آب چا از بالا میاد، نه خیر از بالا میاد، آب چا
از پایین
افتاد. در روایت هم داریم با علمن هم ثابت است که تمام آبا، تمام چشمه ها، تمام این علوم نستماعه واقعا خب اگر نبود باران یک قطره آب در چشم و چاهی نبود، تمام رحمت هست. اینه من خب غیر از این هم یه چیز دیگه هم هست
خاطر عظمت و قدرت و بالایی،
یعنی علو معنوی را تشبیه به علو ظاهری میکنیم در اینی که توجه به طرف بالا میکنیم، نه معنیش این از خدا بالا، ما اون علو معنوی را یه تشبیه به علو ظاهری میکنیم. این هم این یک علتش، این دوتا علتیه.
خود در اخبار روایت هم وارد شده که وقتی که میخواید دعا کنید دست این مدرم باله درست
میگیم چرا؟ آمه خدا خدا چرا یه همین اخبار میخواید؟ یه جهت سوم هم داره، وان این است، این نهایت تسلیم و استراب بیان کسان که در مقابل کسی تسلیم و حالت استراب پیدا میکنن دستاشون بلند میکنن، یعنی ما دیگه از اون کاری ساخته بود، کاری از ما هرچه هست از تو. موقعی که شما یک کسی رو میخواد تسلیمش بکنیم این چکار کن بوده سجده یا میگه از خواهد بلند کن اینو در میگه بوده سجده، وقتی کسی من میگه من تسلیمم با چکار کن بوده سجده با دستاش بلند کنیم میگه من کاری از من ساخته.
این
ها یه
چیز
پرانوازی سریع از اول همین قراردادیه رو ما داریم میگیم، ما میگیم چون یه قراردادی در خود هست ما هم از این قرارداد الهام گرفتیم، پس ممکن است بگیم چون جهت رحمت از آسمان، همه برکات و رحمت ها تقریبا از آسمان بیاد قسمت مهم، یا بگیم این جهت علو معنوی رو تشبیه به علو ظاهری کردیم، یا بگیم این یک نوع حالت تزلل و حالت تسلیم و حالت امن یوشی و مستر و حالته که انسان میاد در مقابل خداوند. در هر صورت اینا سوالاتیست که مطرح میکنن و باید یه جواب منطقی هم برای اینها داشت. گذشت
در حال سجده هم در حدیث بوده که
سجده حالت خضوع، نه حالت استراحه، حالت خضوع، حالت تسلیم اینا مفاهیم نیست با هم فرق. این مسئله تو ساده سطح عشر مسئله 16 هم فی انه تعالی لیس محندن للحوادث قال و حلول للحوادث فیه اقول وجوب الوجود ینافی حلول الحوادث فی ذاته تعالی و هو معطوفن علا علا زاید و قد خالف دیهن کرامیه. خب یکی دیگه از صفات سلبیه، بس اون صفات سلبیه نداره، مکان نداره، چه نداره، چه نداره، یکی دیگه از صفات سلبیه این است که خدا محل حوادث نیست. خب این معنا هم بین فلاسفه و عقلا پذیرفته شده، فرد روی از مجسمه کلامیه امثال اونها هستن که اینها خدا رو محل حوادث می دانن. در اینجا سه تا دلیل ایشون آورده برای این که خداوند نیست محل نمی حوادث. در این اول گفته اگر خدا محل حوادث باشه باید متغیر باشه و کل مکان متغیرن این حادثه، اگر محل حوادث هست متغیر هست و کل متغیر این حادث سابقا ثابت کردیم هر متغیری حادث دید، حادث که شد چی میشه؟ واجب الوجود نخواهد بود. این دلیل اول برای اینکه خداوند نمیتواند محل حوادث باشه، سابقا در مسئله حرکت و سکون و اینهای مسئله رو مطرح کردیم که حرکت و سکون باعث این می شود که چیزی حادث بوده باشد و کلو متغیر باشه و کلو متغیر حادث و خداوند واجب وجود حادث نیست. این از طریق راه اول. راه دوم راه خوبی، باز راه روشنی هست. میگن که اونی که باعث شده خدا محل حوادث بشه، چیزی در ذات خدا حادث بشه، چی؟ یعنی یه عامل درونیه یا یه عامل برونیه؟ شما میگه یه چیزی در ذات خدا حادث بشه، عامل حدوث این درون یا برون؟ اگر عامل حدوث این درون ذات خدا هست، از ازل بوده، پس این حادث نباید باشه، باید از ازل خداوند اینو داشته باشه. شما میگید عامل حدوث این صفت حادث در ذات اوست و این علتش همیشه بوده. خب اگر علتش ازلی است، باید این صفت همیشه در خدا باشه، پس این حادث نباشه. چیزیست که همیشه علتش همراهش بوده، خب معلوم چه باید همراهش باشه، اینم باید ازلی باشه. اما اگر نه، از بیرون وجودش یه موجودی میاد، یه صفت داره ذاتش باشه که باید این از ازل این صفت رو داشته باشه. اگر بیرون باشه، یعنی یه موجود حادثی بیاد این صفت رو ایجاد کنه، و هم معنیش این از خدا در صفتش محتاج به غیر بشود، اینم با واجب وجود بودن نمیدونه. سومین دلیل که میارن، اونم دلیل روشن، میگن این صفت یا صفت کمال یا نقصه. شما میگه خدا یه صفتی درش حادث شده، حادث شد، این صفت کمال یا نقصه؟ اگر کمال باید همیشه داشته باشه، اگر نقصه که هیچ وقت نمیتون داشته باشه. این نهو صفت و کمال و نقص، اگر صفت کمال است همیشه باید در اون باشد، و اگر نقص است هیچ وقت نباید در اون باشه. این سه دلیل روشن برای که خداوند محل حوادث نیست. عبارت مسئله سادس عشر شونزده پیان نمتالا لیس محل به حوادث، خداوند محل حوادث نیست. و حلول لیل حوادث فیه، باز عطف بر چیه؟ عطف بر زاید عقود وجوب الوجود ینافی حلول الحوادث فی ذات این تعالی. واجب الوجود بودن مانع این است که حوادث در ذات خداوند تعالی وجود بشود. و هو این حلول حوادث، این معطوفون، معطوف از با کلمه زاید که در دو صفحه قبل بود. و قد خالف فیه کرامیه اصحاب ابی عبدالله ابن کرام. و دلیل علی امتناع، دلیل بر امتناع سه چیزه. این اولش اما حدوث الحوادث فیه تعالی، این دلیل اوله، حدوث حوادث در خداوند تعالی یدل و دلالت میکنه علا تغییرهی و تغییر خدا و انفعالهی، قبول تغییر کردنش فی ذاتهی در ذات خدا. و ذالکه این تغییر یا نافل وجود، چون تغییر دلیل بر حادثه، کل متغیر این حادث، پس واجب وجود نمیتون باشه. و ایزن دلیل دوم، فن المقتضی لیل حادث انکان ذاته، انکان ذاته کان ازدیه، اون چیزی که انگیزه و سبب این حادث شده، خدای صفت تازهی پیدا کرده، این اگر علتش ذات خدا باشه که ازدی، پس از ازد باید این صفت رو داشته باشه. و انکان غیره، اگر اون انگیزه و علت غیر خداست، کان الواجب مفتقرن الالغیر، واجب تعالی در صفاتش محتاج به غیر است. و هو محالون محال، و لأنهو دلیل چندومه؟ سوم، انکان صفت کمال، این حادث صفت کمال باشه، استعاد خدو و ذات انهو محال است، خدو و ذات خدا از این صفت کمال و لم یکون، اگر صفت کمالیه نیست، استحال اتصاف و ذات بهی محال از ذات خدا متصفه به این صفت بشود. خب المسئلت و صابعت اشر، یکی دیگر از صفات سلبیه نیاز حاجت فقر، فقر خداوند حاجت نداره، فقر در هیچ قسمت نداره. البته این مسئله ایست که از همون واجب الوجود بودن، مستقی به ذات بودن ثابت میشه، ولی در این حال ایشون سه تا دلیل برای این مسئله اقامه کرده. اولین دلیل که مهمترین دلیل که خدا مهمترین دلیل است این است که میگن واجب الوجود بودن لازمش استغنا از دلیل. اگر واجب الوجوده یعنی محتاج به غیر، اگر محتاج به غیره ممکن است وجود، ممکن است وجود. بنابراین خود واجب الوجود بودن رو تحلیل کنید، نفی فقر و حاجت از آن استفاده میشه. من صافتر بگم، تحلیل واجب الوجود بودن خداوند خیلی از صفاتش داره. خدا واجب الوجود، اینو بشه تحلیل کنید، مفهومش رو روشنی درک کنید، خیلی از صفات ثبوتیه و از حدی از همین تحلیل داریم که ما احتیاج نداریم راههای دور بریم، به استدلالهای زیادی برای این داشته باشیم. تحلیل در حقیقت واجب الوجود ازش استفاده می شود، نفی حاجت و خیلی نفی، نفی حاجت، نفی تغییر، نفی جهر، نفی جسمیت، نفی چه، همین نفی ها برای نفی جهر، نفی همین. خب این دلیل اولی است که ایشون آورد. دلیل دومی که می آورند دوره، اگر خدا محتاج به غیر باشد دور لازم، چرا؟ به علت این که این غیر فرض کردیم مخلوق خداست. بله غیر مخلوق خداست، وقتی مخلوق خداست خدا چگونه میتواند محتاج باشد به چیزی که مخلوق خداست؟ این آزمش دوره. به علت این که خدا محتاج به اون هست، یعنی اون قبل است و اون هم که فرض کردیم جزء ممکنات حوادث چیز غیر از خدا همه چیز حادثه، بنابراین اون محتاج به خدا، پس باید یتوقف خداوند به این غیر، در حالی که غیر یتوقف علی الله تبارک و تعالی. این دو لازم نمیاد، این لازمش دوره. این دلیل دوم، یه این قلت و قلتی روی این دلیل دوم هست، به که شلوغ نشه من روی عبارت این قلت و قلت رو براتون شرح بدم. فعلا دلیل اول تحلیل معنی واجب الوجود، دلیل دوم لزوم دو. و اما دلیل سوم این است که میگن اگر ما قائل باشیم به اینکه خداوند محتاجه، لازمش این می شود که خداوند ممکن باشه. وجوب وجود نفی افتقار می کنید، چون الافتقار دلیل الامکان، لازمش امکانه و ممکن اگر شد واجب نخواهد. اگر واجبه ممکن فرجوان. البته اینها باز اندر دقه همش برمیگرده یه جا، همون دورشون، همین لزوم امکان، همون تحلیل واجب الوجود بودن، همه اینها برمیگرده به این که حقیقت واجب الوجود بودن ما تحلیل میکنیم. وقتی تحلیل کردیم میرسیم به این که حاجت در ذات او روا نیم، نه در ذاتش، نه در صفات خود، صفاتش هم که این ذات شه توجه داریم. در دعای الفهم بعد جمله هایی داریم در باره همین که خداوند حتی در شناخت هم احتیاج داره. شناخت، این که ما میگیم این موجودات وسیله شناخت خدا هستن، اگر دقت کنیم حتی وسیله شناخت خدا هم لازم نیست، احتیاج نداریم، چون وقتی ما این موجودات رو در نظر گرفتیم میفهمیم به نخل یا واجب تعدایی باید باشه یا اینا هستن یا باورا. نه این است که این ها سبب شناخت خدا بشوند، باز این در دقت عقلیه حتی در شناخت نیاز نداره. همون برهان صدیقین رو به یکی از معانیش که از کردیم در نظر بگیریم، وجود یا چه بست یا ممکن، اگر وجود واجب باشد فاورد و الا ممکن باشد یحتاج به واجب. هم البته برهان صدیقین معانی مختلفی داشت که سابقا نداشت. حالا من عبارت رو میخونم، روی عبارت ابن فقون تو هم دقت کنم. مسئله اینو فیانه تعالی قنیون، خدا قنی ول حاجب، این حاجب کجا عطفه؟ قنیب ظاهر، نفی ظاهر، نفی حاجب. اقول وجوب الوجود یناف الحاجب، اگر واجب الوجوده این منافات داره به این که محتاج باشه. و هوه این حاجب معطوفون علی زائد، این هم حتی بر نفی زائد میشه. وازن قرب زائد، یه مسئله خیلی واضح اون تا سه دلیل فعنه دلیل افراد وجوب الوجود یستد الاستمناع الغیر، اگر این واجبه این مستقی این خود وجوب رو بشکافی استمناع این کلش فاهای و نافل همه مستقنی هست محتاج هست واجبه این هست همیشه بوده احتیاج دسته احتیاج به سوی دیگری دراز کنه. ولعنهو لو افتقر الى غیره، این دلیل چندومه؟ دوم، اگر محتاج به دیگری باشد لازمش دور میشه، چون این محتاج به اونه، اونم که مخلوق اینه محتاج به اینه، خدا محتاج به مخلوقش بشه، مخلوقم که مخلوق خدا محتاج به خدا، این دو دن نظاری کرد غیر محتاجون دیلیه، غیر خداوند محتاج به خداست، نه امکانی چون ممکنه لایقان از دور غیر لازم دور لازم نمیاد. حالا من این لایقال به یه عبارتی از خودم ارز کنم، لایقال میاد یه اشکال میکنیم میگه چه احتیاج چه مانه داره من محتاج به کسی باشم از نظر او هم محتاج به من باشه از نظر دیگه، شما اصلا همه گاه مردم احتیاج طرفینی دورم لازم نمیاد. بنده وقتی سوار ماشین میشم کرایه میدم سایر ماشین محتاج بود، برای چی؟ برای پول. منم محتاج بود مثلا، برای چی؟ برای که من از اینجا به جای دیگه ببره، این دو دازه میدونم، من محتاج بودم اونم محتاج بود. بله فرض کنید معلمی هست او استاد، استاد چی ببخشید معلم هست و شاید شاید احتیاج به استاد ما کس بگیم، معلم هم احتیاج به استاد، یا احتیاج مادی داره یا معلمی، اونهایی که درس میگیرند و معلم مدارس هم خواه احتیاج مادی داره میخواد درس بده تا بود، اون هم که احتیاج معنوی داره میخواد کسب مقامات معنوی کنی از طریق تدریسش. و از حاجت طرفینی. تمام دنیا حاجت طرفینیه، دنیا هم لازم نمیاد، پس چرا در مورد خداوند و لازم آمد؟ حجب همین تو این مقالطه پرتندازیده حجب همین. اما اگر ما توجه به این نکته کنیم، جواب این مقالطه شد بنده اگر محتاج به شاگردم هستم، شاگرد منم محتاج به منه. من بنده اگر به دکاندار نانوایی محتاجم، اونم به من محتاجه، او به مشتری و من به فروشنده، او در یک جهت من در یک. اما این ممکن وجود در همه چیز محتاجه نی؟ هر چی داره از من وجود نشد، نمیدونم علمش هست، قدرتش هست، همه چی ممکن وجود در واجب تعالی اینطوری میگه. واجب تعالی ممکن وجود همه چیزش محتاج اون. اگر یه طرف همه چیزش محتاج اونه، اون چگونه این طرف ممکنه به اون محتاج بشه؟ و این دور نمیاد، دور لازم میاد. این درست به این میمانن بنده یه مشتری داشته باشم بی پول، که پولم از خود من باید بگیم. من محتاجم به یه مشتری که پول داشته باشه، نه یه مشتری که میگه پولشم خودت بده، نونشم خودت بده. این که معنا ندارم، این چه احتیاج؟ تمام هستی این از اون، از خدا. خدا چی از اون میخواه؟ بله؟ این مقایسه‌ای که میشه، این از یه جهت محتاجه، اون از یه جهت محتاجه، جوابش این است یه طرف یه جهته، یه طرف جمعون جهاته به این محاد. این دو
اینجا هم میتونیم یه مثال دیگه بیدیم، مثلا مثل دولت و ملت.
دولت
تمام مثلا چیزایی که تو جامعه احتیاجه رو باید دولت مثلا
دولت محتاج به اینا مدر
باید باید با اینها دولت محتاج به
در این
حال
نه، دولت یه چیزی داره که جامعه نداره، با اون دولت یک تشکل و یه قدرت است. من قدرت چیه؟ اون تشکل بنده و شما تنها این تشکل نه، درست؟ او یه تشکلی پیدا کرده که این مبدع قدرتش و من محتاج نیست، او هم محتاج به منی در یه قسمتی احتیاط من برده جهاد هم. و الا اگر من تشکل اونو دارم، زور اونو دارم، ارتش اونو دارم، همه بهداری اونو دارم، من دولت به چی؟ خب من خودم دولت دارم، یه احتیاج به چی بودم؟ من یه چیزی از اون میخوام که ندارم، اونم یه چیزی از من میخواد که نداره. لای قالت دو غیر لازم دندن واجب مسترنه فیزاتی و بعض صفاتی امثال تلخیر. خداوند مسترنیست در ذاتش و بعض صفاتش از اون به، ولی بعض صفاتش محتاج مونه و به آزر وچ، یعنی از اون جهتایی که داره یا از صرف فیزاتی کلمه اونو اینجا، اما اونم یه چیز داره که این نداره. فعزه تاج فی جهت اخرى، وقتی این واجب تعالی محتاج شد در جهت دیگری الازال کلمه فنتفدو، یعنی او محتاج است من بعض جهات و این در جهت اخرى و دیگر محتاج رو میده. این هم مثل حاجت من به خریدار فروشنده و فروشنده به خریدار، معلم به شاگرد و شاگرد به معلم، دولت به ملت و ملت به دولت. انتفت دو دازه نمیاد، موقوف و موقوف علی دو تاش در نان رو این حرفی که شما میزنید بناهن علا ان صفات او تعالی، صفات ای تعالی زائدتون علی الذات و هو باطل. خدا را آمدید یه چیز گرفتی، صفات یه چیز گرفتی، گفتید خدا ذاتش محتاج نی، بعضی صفاتش هم محتاج نی، بعضی دیگرش محتاج. این معنی میشه تجزیه بین ذات و صفات خدا کردی، در حالی که ذات و صفات خدا هیچ وقت از هم جدا نیست، از محتاج همه چیش اگر بینیاز همه چیش. خدا دو چیز نیست دهنا نبود حالا این تعدیل شو این اشکال شما روی تجلیه خداست. بناهن علا ان صفاتی تعالا زائدتون الاسلام، این لازمش میشه صفاتش چیزی غیر از ذاتش بشه و هوا باطل کما سیعتی. و ایزن این جواب دوم این قلطه که من از خالق اینو گفتم فدولو لاین دولو لاین. چرا؟ چون نیاز یه طرف همگانه به همگانیست و همجانبه است. لنزالی کرد ممکن این ممکن بل جهت علتی و اصرف الواجب تعالی به اون جهتی که میخواد یه چیزی به خدا بده صفتاً یه صفتی به خدا بده در همون جهت هم یکونو محتاجه، در همون صفتی هم که میخواد بده محتاجه، همه چیزی رو محتاجه همه چیزی. و این ازن یلزم دور المحال، دور محال لازم میاد. خب تا به اینجا دو تا دلیل آوردیم برای چی؟ برای اینکه خداوند محتاج نیست. اول تحلیل حقیقت واجب الوجود، دوم چی؟ از طریق دو لزوم دو. اما دلیل سوم هم بگیم این بحث تمام. ولأن افتقاره فی ذاته، افتقار خداوند اگر در ذات افتقار داشته باشد یستلزم و امکانه، باید ذات خدا ممکن باشه احتیاج یعنی ممکن. و کذا فی صفاته، اگر در صفاتم محتاج باشه اونم لازمش ممکن میشه. چرا؟ لن نزاته اون موقوفتون علا وجود تلیخ سفا و عدم ها به نحن این ذات یا این صفت داره یا عدم شده، یعنی حرکت یا سکون. این صفتی را که دیگری به خدا داده یا خود این صفت داره یا ضد این داره، پس بنابراین همیشه ذات یا این صفت داره یا ضدش، از این دو خالی نیست. حالا که چنین شد پس در ذات هم محتاج میشه، چیزی که در صفات محتاج بشه در ذات هم محتاج میشه. اگر در ذات محتاج بشه ممکنه، اگر در صفات هم محتاج بشه در ذات محتاج میشه و ممکن میشه. خیلی لعن ذات همون موقوفت اون ذات خدا موقوفه بر وجود اون صفت است یا عدم اون صفت، یعنی والی اون صفت یا زدش بشه، از این دو خالی نمیشه. المتوقفین علاقه وجود و عدم وجود این صفت هم کرده یه دیگری فیکون نو. این مرجع زمیر یکونو به چی برمیگه؟
ذات خدا
ذات. پس ذات هم متوقف بر غیر میشه، اگر صفت متوقف شد فیکون ذات و ذات خداوند متوقف بر غیر میشه. فیکون ممکنن و آقا برهانون، این برهانیست که اول علیه شیخ ابن سینا، شیخ ابن سینا برش تکیه کرده. خب حالا من بناهست یه سوال دیگری هم از شما بکنم، جواب این سوال هم بفرمایید. خدا اگر محتاج نیست، این سوالی است که مردم میکنند، باید در اینجا جواب سوالات مردم هم داشته باشید. خدا اگر محتاج نیست چرا آفرید؟ خدا اگر محتاج نیست چرا میگه نماز؟ چرا میگه روزه؟ چرا میگه نمیدونم کنتو کنزن محفیدن فحبت تو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف؟ بله خب اگر خدا محتاج نیست اینا یعنی چه؟ این رو هم جوابش معلومه، ولی یه مقدار روش بیندیشید و یادآوری کنید در جلسه آتیه یه مقدار این مسئله صحبت کنیم. من یک مطلبی هم داشتم راجع به همین نوارا، دو تا از نوارا رو ما کم داریم، آیونی که این دوتا رو دارن بدن باید بشه. بعد از ماه سفر اولین چهار شنبه که این نوارش رو داره ماه بعد از ماه سفر